أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزبیب دانشگاهی، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم. عزیزانی که از نهادها و ارگانهای دیگر شرف حضور دارند، مقدمشون را عرض می‌نهیم. امیدواریم حشر همه اینها با قرآن و عترت باشد. ایام بسیار مهمی را می‌گذرانیم در آستانه شهادت امام پنجم، امام باقر سلام الله علیه، در آستانه روز ترویه که حاجیان به کوی دوست احرام می‌بندند و از مکه به سرزمین عرفات و مشعر و منا حرکت می‌کنند قرار داریم. در آستانه روز پربرکت عرفه قرار داریم که روز معروف دعا و نیایش سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب و سال روز شهادت اولین نائب خاص اون حضرت وجود مبارک مسلم ابن عقیل سلام الله علیه است. و در آستانه مهمترین عید از اعیاد اسلامیمون، عید قربان هستیم که انشاءالله عامل تقرب همگان به خدای سبحان. در کنار این روزهای پربرکت، روز عزیز به دلپذیر دانشجو را هم داریم که امیدواریم ذات اقدس الله همه دانشجویان مخصوصا این عزیزان را مشمول عطیه زاکه ولی از ارواح فدا قرار بدهد. ما اگر به یک گوشه از گوشه های این مناسبت ها یاد شده عمل بکنیم، بقیه مسائل برامون حل است. از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که شما خودتون را بر کتاب خدا عرضه کنید. این یکی از مهمترین دستورات وجود مبارک امام پنجم است. عرضه بر قرآن یک اصطلاحی است هم در فقه و هم در اصول. در کتاب‌های فقهی و اصولی این چنین مطرح است که روایت‌های متعارض را بر قرآن عرضه می‌کنند، اون روایتی که مخالف با قرآن است اون را طرد می‌کنند، اونی که مخالف نیست اون را می‌گیرند. این یک بخش که از اونها به عنوان نصوص علاجی یاد می‌کنند. در بخش دیگر مطلق روایات است که هر دو طایفه را مرحوم کلینی رضوان الله علیه و سایر بزرگان روایی و محدثان ما در جوامع روایش را نقل کردند. اون طایفه دوم این است که هر روایتی که به دست شما رسیده است بر قرآن کریم عرضه کنید، اگر مخالف قرآن بود نپذیرید، زیرا مثل خدا کسی سخن نمیگوید، ولی مثل ائمه سخن میگویند، مثل پیامبر سخن میگویند، حدیث به نام اینها جعل میکنند ولی آیه را نمیتوانند جعل کنند. اون کتابی که از خطر وضع و جعل مصون است قرآن کریم است، ولی به نام ائمه علیه السلام، به نام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم احادیث جعل میکنند. وجود مبارک رسول گرامی هم فرمود ستک سرو علی القاله، یعنی برای من کذابان و وزاعان هستند که دروغ به نام ما جعل کنند. بنابراین هر روایتی را که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام رسیده است، ما باید عرض بر قرآن کنیم. که این دو طایفه از نصوص، یکی در اصل حجیت خبر واحد و یکی هم در ترجیح عهد المتعارضین بر متعارض دیگر، تو کتاب‌های اصولی اولا و در کتاب‌های فقهی ثانیا راه پیدا کرده که از حوزه بحث کنونی ما بیرونه. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود عقائدی که دارید، اخلاقی دارید، اعمالی دارید، قبل از اینکه استخاره کنید تفسیر کنید. ما گاهی بین دو تا کار مخیریم یا مرددیم، نمیدونیم کدام حق از کدام باطل، کدام خیر از کدام شر، کدام حسن از کدام قبیح، کدام سعادت بار از کدام شقاوت آور. فرمود شما عقایدتون، اوصافتون، اخلاقتون، اعمالتون، اقوالتون را چونهایی که متعارض دارد، چونهایی که متعارض ندارد، همه این امور را بر قرآن کریم عرضه کنید. شما اهل تفسیر باشید نه استخاره. خیلی به ما دستور استخاره ندادن. استخاره کردن دو قسم است. یک دعای مخصوص استخاره است که اون واقعا اول و آخرش نوره. این در صحیفه سجادیه هست. هر کسی تصمیم گرفت یک کار رو انجام بدهد و رو به حسب ظاهر خیر است، اما خیرش از خدا بخواد، همینطور وارد کار نشود. یه دستور اکید اسلامی است، به جز سنن ماست و بسیار کار خوبی است. این دعای استخاره یعنی طلب الخیر، یعنی خدایا من این کار رو حالا فکر کردم دیدم که به حسب ظاهر مصلحت است، دارم انجام میدم. من که از عواقبش خبر ندارم، از همراهانش خبر ندارم، تو خیر برا در این کار قرار بده. این استخاره یعنی طلب الخیر. اما اون استخاره که انسان قبل از اینکه فکر بکنه، قبل از اینکه مشورت بکنه، قبل از اینکه ارزیابی بکنه، فورا به قرآن تفعال بزنه، این خیلی به ما دستور ندن که این کار بکنید. البته در موقع حیرت که انسان واقعا متحیر شد، اون یه راه دیگری است. اما اوائل ما رو دستور به استخاره بدن این چنین نیست. پس سه مسئله شد. یکی این که اون دعای استخاره فراموشمون نشه. دومی که در هر کاری فکر و تدبر و مشورت و ارزیابی و تعقل. سومی که اگر واقعا متحیر شدیم، موندیم نمیدونیم کدوم کار برای ما صحیح است، کدوم کار ناروا، وقت به قرآن استخاره کنیم. اما اون چی که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فرمود مهمتر از استخاره تفسیر است. شما تمام کارهاتون را بر قرآن عرضه کنید. چه این آرا و اندیشه ها متضارب و متعارض و متنافی و مختلف باشد، چه یک اندیشه، شما این رو بر قرآن عرضه کنید. ببینید آیا مطالب قرآنی، معارف قرآنی، معانی قرآنی او رو امضا میکند یا نمیکند. حالا توده مردم که مقدورشون نیست، برای ماها که تو حوزه و دانشگاه به سر میبریم، آشنایی با یک دوره از قرآن کریم میشه لازم. حالا این وقت هست کسی میشه علامه طباطبایی رضوان الله علیه، خب اون جزء نوادر است. ولی اینکه خطوط کلی قرآن را بفهمیم، ترجمهش بفهمیم، گزیده تفسیر بفهمیم، به تفسیر روانی از او باخبر باشیم، این خیلی سخت نیست. خطوط کلی قرآن را انسان بفهمه. وقتی این ترازو را فهمیدیم، وقتی این عقاید را با این ترازو میسنجیم، اینی که وجود مبارک امام باقر فرمود خودتون را با قرآن بسنجید، یعنی اون بحث تنها مخصوص فقیه و اصولی نیست، مخصوص روایات متعارض یا روایت بی معارض نیست، جمیع عقاید و شؤون را، اخلاق و اوصاف و افعال را باید بر قرآن کریم عرضه کرد. خب اگه کسی قرآن را نداند، وقتی ترازو را نداره و نمیدونه چی روی ترازو را به کار ببره، عقاید با چی بسنجه؟ اخلاق با چی بسنجه؟ درست است که روز شهادت امام باقر جامعه مشکی پوشیدن خوب است، عزاداری خوب است، گریه کردن خوبه، ثواب داره، اما اصل فرمایش حضرت رو ما باید عمل بکنیم. و خودتون رو چه در مسائل فردی چه در مسائل جمعی بر قرآن عرضه کنید و با قرآن بسنجید. این گسترش تفسیر قرآن را به ما میفهماند. البته هر کسی در حد خاص خود بالاخره یه دور قرآن رو باید بدونه، خودش خودش بدونه، ولو از عمق مطالبش با خبر نباشه. این از اون وصایای برجسته وجود مبارک امام باقر. حالا وجود مبارک امام باقر شهید شدن، ما باید این فکر را زنده نگه داریم. امام صادق سلام الله علیه اولین کسی است که دارد این رو احیا میکند، این فکر را، این روش را احیا میکند. به ما میفهماند که ما نام مبارک امام باقر، حیات امام باقر، خانه امام باقر و معاصر و آثار وجود مبارک امام باقر را زنده نگه بداریم. اولین کاری که کرده وجود مبارک امام صادق، دستور داد تا خودش زنده بود اون اتاق مخصوص امام باقر را هر شب چراغ روشن می‌کردند. اگر اون روزها چراغ عادی بود، چراغ شمع بود، شمع نگذاشت اون اتاق تاریک بمونه. این یک نمادی است. وگرنه خب یه اتاقی که کسی نیست چه روشن چه تاریک چه اثر دارد؟ این می‌خواد باید این فکر باید همیشه روشن باشه. یعنی این فکر را، این طرح را، این رهنمود را، این ارائه طریق را همیشه زنده نگه دار. خود امام باقر سلام الله علیه به وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما دستور داد، فرمود اوقف لی بمالی کذا و کذا. دیگه بخش به سورس برمیگردد. از مال من فلون مبلغ را بگیر، وقف بکن برای اینکه برای من در مدت 10 سال در منا روزه‌خوانی کنم، عزاداری کنم. خب منا ایام عید است، شب عید قربان است، مراسم عید قربان است. فرمود به اینکه مردم از شیعه و سنی اینا از راه‌های دور جمع میشن. در مکه هر کسی مشغول اعمال خودش است و به فکر رفتن عرفات و مشعر و مناست. اون دلهورهی که دارد او رو آرام نمی گذارد. واقعا کسانی که حاجی هست مخصوصا در اون عصر از راه‌های دور با اون صعب العبور بودن آمدن در مکه آرام نیستند. اما وقتی که این دلهوره ها و اضطراب رد شد، آمدن به عرفات و مشعر و منا و رمی جمره کردند و حلق کردند و از لباس احرام به در آمدن، یه فراغتی دارن. فرمود 10 سال در منا برای من ندبه کنن. این نه برای آن است که اینها جمع میشن اونجا عشق بریزن. خب بسیار از اونها سنی بودن، شیعه در اونجا مثل الان در اقلیت بود. فرمود اون سخنران می رود می گوید امام باقر چنین فرمود در باره فرمود، آیه چنین فرمود در باره فرمود، حدیث چنین فرمود در باره فرمود، مطلب کلامی چنین فرمود در باره فرمود، مطلب فقهی چنین فرمود. نام مرا در منا زنده نگه بداری. خب ما شیعیان اونایی باید این نام رو حفظ بکنیم، این مرام رو حفظ بکنیم. اینجا الان بهتر از منا و بالاتر از مناست. مگر در منا چقدر می شود آثار امام باقر سلام الله علیه را اهدا کرد؟ به امام صادق سلام الله علیه ما فرمود اوقف لی من مالی، اون مقداری که تندبونی به منا عش سنین، 10 سال در منا برای من مراسم بگیرن، سالگرد بگیرن. وقتی 10 سال سالگرد گرفتن، بقیه دیگه سنت میشه، مردم خودشون عادت میکنن. وقتی 10 سال شما معارف امام باقر سلام الله علیه را برای مردم باز کنید، به اونها منتقل کنید، اونا دیگه معتقد میشن، میفهمن. این روش ماست. بنابراین چه در روز دانشجو چه در مراسم دیگر این معارف که عرضه بشه ما تأمین میشیم. ما بالاخره یک ابدی را در پیش داریم، همین چند روز باید تأمین بکنیم. اگر انسان میمرد میپوسید و از بین میرفت، خب نگرانی نبود، اما تمام نگرانی در اینه که انسان که میمیره از پوست به در میاد، نه به پوسته، نمیشه ابدی. زنده هست اما در اونجا نه روابط حاکم است نه ضوابط. در دنیا بالاخره یا رابطه است یا ضابطه، مشکل آدم تحمل میشه. اگر کسی وضع مالیش خوبه، خب بالاخره پوشاک خودش میخره، غذا خودش میخره، مسکن خودش میخره، یه زندگی معقولی داره. وضع زندگیش خوب نیست، با ضابطه نمیتونه زندگی کنه، با رابطه زندگی میکنه، دوستانی داره، پدری داره، برادری داره، فرزندی داره، ارحام و عشیره‌ای داره، با این روابط عاطفی یا اجتماعی بالاخره زندگی او به هر وسیله است باید پیش میره. ما در دنیا با این دو راه زندگی میکنیم، یا اون چرا که خودمون کسب کردیم با مال خودمون مشکلمون حل میکنیم، یا بالاخره از دوستان کمک میگیریم، برادری، پدری، ارحامی. در قرآن کریم اصرار روی نفی این دو نکته است که در اونجا نه ضوابط است نه روابط، لا بیع فیه ولا خلال. خلال یعنی خلت و خلیل بازی و دوست بازی و دوستگیری و رفاقت و رحامت. اون روز هم که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی، هر کسی از بستگانش فرار بکنه، چون اون روز کسی پسر کسی نیست، همه با هم خاک میشن، همه با هم از خاک برمیخیزن، دیگه توالد و تولیدی نیست، پدر و پسری در کار نیست. اونی که دنیا بود که رخت بربست، اینی که در آخرت است همه از خاک بودن، همه از خاک سر بربیدارن. لذا فرمود از روزی بپرهیزید که لا بیع فیه، این بیع نماد تجارت است. این که میگوین رجال لا تلهیم تجارت ولا بیع، این بیع نماد مطلق کسب است. مثل این که میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال یکدیگر را از جای حرام نخورید. خب اون کسی که غصب میکنه جامعه غصبی در بر کرده، این مال مردم رو خورد، با اینکه این خوراکی نیست. این خوردن نماد است برای مطلق تصرف، چون مهمترین کار اکل است، از اکل یاد میکنن. در قیامت هم همینطور است. این که همون لا بیعون معناش اینه که اینجا مزاربه و مساقات و مزارعه و اجاره و صلح و عقود دیگر هست، ولی بیع نیست. لا بیع یعنی روابط تجاری نیست. پس هیچ کسی نمیتونه بخره، هیچ کسی هم نمیتونه بفروشه. ولا خله، خلیل داشتن و دوستیابی و از راه دوست آدم مشکلش حل بکنه، اینم نیست. پس انسان اگر با دست پر نره، اونجا احدی به دادش نمیرسه. این حرفا رو ما باید در دنیا یاد بگیریم. دشمنان ما هم صف بستن، مخصوصا برای اقبای جوانها. جوانها هم باید خودشون توجه داشته باشن، چه پسران چه دختران، سن ازدواج را بالا نبرن. این برخلاف دستور شریعت است، برخلاف خواسته غریزه است که ذات اقدس اله داده. حیات طیبه که در سوره مبارکه نحل آمده است فرمود قناعت. خب ما میگیم علی ابن ابی طالب، ما میگیم شیعه او هستیم، بالاخره باید فرمایش او رو گوش بدیم یا نه؟ از او عاقل تر دیگه کیه؟ در این آیه سوره مبارکه نحل که من اگه کسی مؤمن بود یک عمل صالح داشت، دو فلنحیینه حیاتا طیبتا، وجود بارک از تمیر دارد که حیات طیبه قناعته. یا آدم قانع زندگی خوب داره. خب این تشریفات سنگینی که برای ازدواج کردن هم برخلاف عقل است هم برخلاف نقل است، خطرات فراوان این هم که میدونی دامنگیر جامعه میکنن. ما سعی کنیم هم در مسائل زندگیمون بالاخره از ائمه علیهم السلام کمک بگیریم، هم تو مسائل علمیمون و اینها امامان ما هستند. ما هم جزء کسانی هستیم که اینها را با امامت قبول کردیم. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دید، پسرش امام صادق کودک چند ساله بیشتر نبود، دارد جلوش حرکت میکنه. فرمود این پسرم از کسانی است که من الذین قال الله سبحانه و تعالی فیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. فرمود این امام مستضعفان است و از کسانی است که مستضعف در زمین است اما مستعظم در سما است. این که دارد به نرید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض، این کلمه فی الارض پیامش اینه که اینا پیش زمینی ها ضعیفن، اما اونی که برای من کله این عمل کرده دیگرانم آوردن که من علمه و تعلمه و عمله لله دعیه فی ملکوت سماوات عظیم. همینه، اگر کسی برای رضای خدا درس بخونه یک، برای رضای خدا عمل بکنه دو، برای رضای خدا اون علم عمل کرده و به بار نشسته را به جامعه منتقل کند سه، این در ملکوت عالم آیت الله عظماست. حال این القاب دنیایی که میدونید خبری ازش نیست. دعیه فی ملکوت سماوات عظیما، این هم حرم کله این عمل کرده هم دیگران. خب این نعمت ها را آدم چرا از دست بده؟ ما یک کمی که با این مسائل آشنا بشیم بقیه برای ما حل است. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه کل خاورمیانه در اختیار او بود. الان خاورمیانه از این آسیای مرکزی گرفته تا مصر، برای مصر که یک کشور پهناوری است یک استونداری بود، اوشون یک استوندار فرستاد. کل این خاورمیانه در اختیار حضرت بود و نگاه میکند به اثر، میگد خیلی خوش رنگی ولی من نمیدونم طعمت چیه، یعنی مزه چیه. حالا از ما نخواستن اونجور بشیم و نمیتونیم، اما قانع زندگی کردن خیلی آسونه، منتها یه مقدار عقل میخواد. وقتی جامعه عاقل باشه دیگه چشمی هم چشمی نکنه، ازدواج میره پایین، مهریه رو میره پایین، جهیزیه رو میره پایین، تفاهم میشه. دیگر بعد از ازدواج به بیگانه نمی نگرد، چه پسر چه دختر، باید این زندگی شکل میگیره. هم اون مسائل علمی سامون میپذیره، هم این مسائل عملی. امیدواریم ذات اقدس اله توفیقی عطا کند که ما به معارف قرآن و اطرت بیش از گذشته آشنا بشیم و عمل کنیم و این ایام رو هم گرامی بداریم. اگر ضعفی در مزاج یک جوان پیدا نمی شود، روز عرفه را روزه بگیرد و اگر با روزه گرفتن به دعاهای روز عرفه موفق نمی شود، خب روزه نگیرد. ولی این ایام ما هرچه از ذات اقدس اله بخواهیم به ما عطا بکند فرصت هست. اونهایی که اهل چله اند و چله میگیرن دیگه پایان وقتشونه، از اول ذیقعده شروع کردن تا دهم ذیحجه که این 40 روز و 40 شب وجود مبارک موسی کلیم مهمان خدای سبحان بود. این 2 رکعتی که بین نماز مغرب و عشا مستحب است که بعد از سوره توحید این و وعد دا موسا 30 لیلتن و اکمالناها و عشر تم میقات و ربی 40 لیله، همینه. در این 40 شبان روز وجود مبارک موسی کلیم مهمان ذات اقدس اله بود، نه غذا خورد نه خوابید، فقط با معارف الهی آشنا بود، با یاد حق زنده بود. اونایی که اهل این راهن، تو متن سیاستن، تو متن زندگیان، تو متن جامعهن، تو متن حضور دانشجوان، تو متن درس و بحثن، منتها نه یاوه میگوین نه بیهوده میشنون، راحتن. یه همچه آدمی هم تو حوزه موافق است هم در دانشگاه. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان تأیید بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما و این عزیزان را در سایه امام زمان مشمول ادعیه زاکی و حضرت قرار بده. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن و ازدواج جوانها و اقتصاد را در سایه امام زمان برطرف بفرما. حوائج مشروعی دولت و ملت را در سایه لطف ولیت برآورده بفرما. مرزای مسلمان ها را در سایه لطف ولیت درمان بفرما. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. حاجیان و مؤتمران را با حج مقبول، با عمره مقبول، با زیارت مقبول، با ادعیه مستجاب سالمن با اوطانشون برگردان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمان نشین مثل ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. محصور شده های در غزه را به لطف خاص خودت نجات مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.